بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز و آرزوی موفقیت میکنم برای شما. من از این باب که معتقدم حتی الامکان هر بحثی که میکنیم خوبه که یک جنبه تطبیقی و مقایسه‌ای هم داشته باشه به مسئله رابطه حکومت و مردم در دو اردوگاه فکری در عرض هم بپردازیم و یه نوع مقایسه‌ای صورت بدیم، به خصوص که این مقایسه از طرف اردوگاه‌های رقیب و دشمن صورت گرفته و بعد از این مقایسه بخشی از دستورالعمل‌های مکتب خودمون رو در باب مسئله نظارت و نقد اجتماعی عرض بکنم. اونچه که به نام پوزیتیو استیت، دولت تحققی، دولت اسمشو گذاشتن دولت مدرن و علمی و اینا، و در برابرش یه چیزی به نام حکومت معنوی روحانی، اسپریچوال گورنمنت، در متون کلاسیک علوم سیاسی اینا رو در تقابل با هم تعریف کردن. برخلاف اینه که رائج هست و افواه عمومی تو بحث‌های ژورنالیستی و تبلیغ میکنن که بله در حکومت سنتی با سبقه دینی مسئله حقوق اجتماعی، نظارت اجتماعی بر حکومت، مسئله نقد اینا منتفی میشه و در بعد از حکومت دینی و روحانی نوبت به حکومت انتقالی که عصر بحث متافیزیک الهیات فلسفی است میرسه و بعد نوبت به حکومت یا دولت مدرن و علمی به اصطلاح پوزیتیویستی تحصلی. همونطور که انتقال در حوزه معرفت شناسی از تفکر دینی، معرفت دینی به معرفت فلسفی و بعد به معرفت علمی تجربی طبق تصویری که اینا کردن که اینا همه غلط و چه تأثیری داره نوع معرفت شناسی در نوع فلسفه سیاسی و بعد این در تبیین رابطه حکومت و مردم که یکی از شقوقش مسئله نظارت و نقد و امر به معروف نهی از منکره. درست برخلاف اون چیزی که تو افواه عمومی مطرحه، تو بحث‌های سیاسی و ژورنالیسم حزبی و اینا، دقیقاً مسئله عکسه. در تفسیر پوزیتیویستی از دولت و حکومت میگن آقا هم شعارهای دینی و هم شعارهای فلسفی، از جمله بحث‌های مثل حقوق مردم، آزادی، حق انتقاد، حق شورش، اینا همه مباحث فلسفی است، مباحث علمی تجربی نیست. تمام این حقوق متعلق به دوران قبل ما قبل مدرن تلقی میشه و میگن اتفاقا دولت پوزیتیویستی، دولت مدرن و علمی با شعارهای دینی و فلسفی دیگه کاری نداره، صرفا به منافع شهروندی فکر میکنه و لذا احتیاج نداره به نه برای آزادی، حقوق مردم، حقوق بشر، نمیدونم حاکمیت مردم، نظارت اجتماعی، حرفا دیگه احتیاجی نداره استدلال دینی یا فلسفی بیاری، چون اصلا نه قابل اثبات نیست، تمام مفاهیم ماوراء تجربی غیر قابل اثبات هم. بنابراین اونجا ما بحث دیگه نمی کنیم. این اتفاق جدیدی که افتاده و اصلا این تعبیر رو صریح کردن که در سیاست مدرن ما چیزی به نام فلسفه سیاسی، فلسفه سیاست نداریم، سیاست دیگه فلسفه نداره بلکه معطوف به منافع است. اتفاقا اونجا میگه اگر بخوایم حقی به نام حق شورش، حق انتقاد، اعتراض اینا رو به رسمیت بشناسیم، شالوده نظم اجتماعی به هم میریزه و لذا این بنیان همون تفکری است که بعدها رسید به اینجا که گفتن اصل مقوله‌ای به نام انقلاب و اعتراض و تعرض اینا همه غیر علمی هم و نباید به انقلاب اندیشید یا انقلابی اندیشید. انقلابی اندیشیدن، ایدئولوژیک اندیشیدن رو در نقطه مقابل علمی اندیشیدن تفسیر کردن. حالا اینکه در عمل مباحث مثل آزادی بیان اینا چطور مطرح شد، مباحث اضطرار بود، اضطرارات پراگماتیستی و یه مقدارم شعارهای عوام فریبانه و الا به لحاظ معرفت شناختی میگن این دوره گذشت، دوره که مباحث دینی فلسفی بکنیم بگیم حقوق بشر، حقوق مردم، آزادی، حق شورش، حق انتقاد و بخوایم براش دلیل و استدلال بیاریم. امروز باید نگاه کنیم به روش تجربی منافع ما چگونه در چه قالب‌هایی راحت‌تر تأمین میشه. اینو اجمالا داشته باشید، اینا توضیح داره خیلی. من فقط وارد پاسخش میشم. اتفاقا ما در تفسیر قرآنی، تفسیر اسلامی شیعی، یه فلسفه سیاسی رو میبینیم که تعریف شده، بنیانهاش کاملا الهی، هم الهی الهیات وحیانی داره، الهیات عقلی داره، به نفع حقوق متقابل اجتماعی هم استدلال فلسفی و هم استدلال اخلاقی میکنه، و شریعتی داریم که این شریعت به جای ثبات طرفدار رکود در جامعه نیست. یعنی از حکومت دینی حرف میزنه، اما مرادش این نیست که حکومت، حاکمان شخصا همه تصمیماشون هر شرط که غیر قابل سوال و غیر قابل نقد است. چون اونا اینجوری تفسیر کردن مخالفین که آقا اینا میگن حکومت دینی، تا بعد بگن حکومت دینی مقدس است، بعد بگن که هیچ کس حق نداره به هیچ یک از مسئولین ولو فرماندارش، بخشدارش، سپور شهرداریش، توی دادگستریش اینور اوبر نتونه بگه بالا چشمت ابروست، چون اونا میگه آقا حکومت دینیه دیگه، حکومت مقدسه، پس و بنابراین مقدسه یعنی حق نداری سوال بکنی. حالا ببینیم آیا در بله در اسپریچوال گاورنمنت، حکومت یا دولت روحانی و معنوی که در تفکر کلیسایی اینا همه حرفا بود، اما در تفکر اسلامی که مبناش قرآن، قرآن است و سنت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم، مطلقا نه تنها چون این مسائل نیست، بلکه عکس اینه. اصلا حکومت نگاهش به مردم در تفکر اسلامی و در مکتب پیامبر اکرم، در مکتب الهی توحیدی چه نوع رابطه‌ای باید باشه؟ این رابطه که من به لحاظ قانونی بر تو مسلطم، در مورد جان و مال و آبروت هر دو دلم بخواد تصمیم میگیرم، این که طاغوته، حکومت ضد دینیه، دینی نیست که. این حکومت دینی اینه که حاکمیت میگه که من در خدمت شما هستم، کمک میخوام بکنم که من و شما همه با هم این جامعه رو ببریم به سمت جامعه ای هر چه اخلاقی تر، هر چه عادلانه تر، هر چه انسانی تر، هر چه پیشرفته تر، هر چه مرفه تر، با هم کمک کنیم این ارزش ها رو هر چه بیشتر تحقق ببخشیم. منتها هر کار جمعی یه مدیریتی میخواد. وقتی گفتن مردمی معنیش نیست که همه با هم، مثل تو تیم کمترین کارش تیم شما، بازی هم که میخوای بکنی سازماندهی میکنه دیگه. تو تیم فوتبال میگن آقا یکی مربیه، یکی کاپیتانه، یکی دروازه‌بان، دفاع، خط حمله. نه آقا، اینا تبعیضه، مردمی عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی همه با هم 11 تایی میدویم جلو گل بزنیم، بعدم که اونا میان طرف دروازه 11 تایی با هم میان تو دروازه. این که مردمی بودن نیست، این عوامانه بودنه. سازماندهی و نظم و اطاعت پذیری امام امت و اینا منافاتی نداره مسئله ولایت و اینا با ای که مردمی باشه. سازماندهی در هدف خدمت به خلق مادی و معنوی. هدف نیست که خلق خادم باشن، حاکمان مخدوم، برعکسه. منتها مثل هر کاری احتیاج داره به یک نظم و مدیریت و یه سلسله مراتب. منتها این مراتب، مراتب حقوقی نیست که هر کی بالاتر باشه حقوقش بیشتره، هر کی پایین‌تر باشه از حقوق کمتری برخوردار باشه. سلسله مراتب حقوقی نیست، همه با هم مساویان، بالا پایین نداریم. بالاترین شخص اعتباریش با عادی‌ترین شخصش مساویه. سلسله مراتب که میگن اینجا مراتب مدیریتیه، یعنی سازماندهی، نه مراتب حقوقی. به لحاظ حقوقی نه فقط ولی فقیه، خود پیامبر اکرم با عادی‌ترین کسی که همین الان مشرک بوده، همین الان مسلمان شده، حقوق اجتماعی پیامبر فرق نمیگذاشت، بلکه از اونها ساده‌تر بود، از همه اونها ساده‌تر بود. پیامبر می‌فرماندن که خوش رفتاری به مردم از شرایط مشروعیت حکومت. حاکمیت‌ها و مدیران بد رفتار اینا مشروعیت اسلامی و دینی ندارن. هرچه این هیئت مدیریت وسیع‌تر، عطوفت و محبت و لطف به مردم باید بیشتر باشه. یعنی هر چی ظاهراً میری بالاتر به لحاظ مراتب مدیریتی، باید واقعاً در برابر مردم متواضع‌تر و با محبت‌تر باشه. خب اینا همه عکس حکومت‌های دنیاییه دیگه. حکومت دینی به این معنا الهی میشه. حضرت امیر به فرماندهانش، مدیران حکومتیش و نظامیش نامه فرمان میده که فإن حقاً على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به. تمام کسانی که ظاهراً تو سلسله مراتب مدیریتی بالا میان، هر چه بالاتر بیان، اینا باید نسبت به مردم مهربانتر و متواضعتر و مؤدبتر بشن. این حکومت دینی از نظر اسلام و شیعه اینه. حالا حکومت‌های دینی قلابی دیگه از قرون وسطایی تا حکومت‌های صدر تاریخ اسلام در یک دورایی، اینا ربطی به مکتب نداره. مکتب اینه، وظیفه حقا علی الوالی، یعنی حاکم، حاکمیت، بالاترین حاکم، بالاترین رده حکومت تا بقیه رده ها، حقا علیه یعنی وظیفه داره، موظف است که چی؟ که هرچه این مراتب مدیریتش بالاتر میاد، این نباید کمترین تغییری در روحیاتش ایجاد بشه و اهل تغییر و خشونت و بدبرخورد کردن با مردم عادی باشه که کاری نکرده. حالا وقتی کسی تخلف میکنه، خب طبق قانون باید مجازات بشه، اما با مردم عادی تغییر کردن نه. فرمودن نباید به خاطر مسئولیت و مقامی که پیدا کرده نسبت به مردم لحنش، رفتارش، نگاهش تغییر بکنه و عوض بشه. ولا طول خصبه، امکاناتی، اختیارات حکومتی اگر پیدا کرده نباید دماغش رو بالا بگیره و یه جور دیگه حرف بزنه و یه کار دیگه، و نه، هر چی میری به ظاهر بالاتر در واقع باید پایین تر باشه. این یک تفاوت مهم حکومت اسلامی در تعبیر قرآنی اسلامی شیعی است با بقیه حکومت‌های به اصطلاح معنوی و دینی یا و یا غیر دینی در دنیا به لحاظ مکتب. و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده، و هرچه خداوند به اختیارات و قدرت و عزت و شکوه ظاهریتون اضافه میکنه بیشتر، باید به مردم، به بندگان خدا نزدیکتر بشید. دنوا یعنی نزدیکی، و خودتو هی پایین تر بگیری. دانی یعنی پایین. هرچه اختیارات و قدرت ظاهری بیشتر میشه، باید هم نزدیکتر بشی با مردم، توده‌ای تر، مردمی تر، و هم خودتو پایین تر و متواضع تر بگیری. و عطفاً علی اخوانه، و توجهش به برادران و خواهرانش باید بیشتر بشه. اولا میگه اخوان که اینا که سر کار هستن نگن ما چیزی، ما دولت مردیم، اونا شهروندن. شهروند چیه؟ اینا اصطلاحات غربی هاست بده که جامعه همه از هم بیگانه هن، تو فقط شهروندی، اونم دولت مرده. دولت مرد و شهروند چیه؟ اینا توهین به انسانه. اینا مال جامعه مدنیه، یعنی جامعه مدنی مادی یه حرفا رو میزنن. شهروند نمیدونم، دولت مرد، تو فرهنگ اسلام شهروند و دولت مرد نداریم، همه خواهر برادرن، همه برادرن. ولذا میفرماد تو حکومت دینی هر چه نقش و مسئولیتت بالاتر میره، بایستی یکی نزدیکتر بشی به مردم، به بندگان خدا. اونا بندگان خدا هستن، شهروند فقط نیستن، امانت خدا هست. و ثانیاً عطفاً علی اخوانه، همه رو برادر و خواهر خودت بدونی مردم رو، و توجهت به اونا بیشتر بشه. هر چی اختیاراتت بیشتر میشه، باید توجهت به مردم، به برادران و خواهرانت بیشتر بشه. این منطق حکومت دینی، رابطه حاکم و مردم در تفکر اسلامی، اونم مسئله امر به معروف نهی از منکر، نظارت و نقد اجتماعی است. حضرت امیر علیه السلام به محمد بن ابوبکر که پسر ابوبکر، پسر خلیفه اوله، ولی ایشون و برادرش عبدالرحمن، اینا در دامان حضرت امیر تقریبا بزرگ شدن. حضرت امیر پدرخوانده اونا بود و از شیعیان و یاران خاص حضرت امیرن، این دو پسر ابوبکر، برادران عایشه. و جناب محمد ابوبکر از طرف حضرت امیر حاکم مصر و شمال آفریقا شد و اونجا شهید شد. نیروهای معاویه کشتنش و جنازه شو کردن تو پوست الاغ و آتش دادن، توهین کردن. که وقتی خبر رسید به حضرت امیر که اونا با پسر ابوبکر چه کردن، که یار و شیعه خاص حضرت امیر بود، حضرت امیر عشق ریخت براش. وقتی ایشونو گذاشته بودن مصر، از جمله فرمانهایی که حضرت امیر به محمد ابوبکر، محمد ابن ابوبکر دادن این بود، فرمودن فخفض لهم جناحک، این بالتو پیش مردم پایین بیار و پهن کن، متواضع خاکی. و علن لهم جانبک، کاملا نرم خو و مؤدب و با لب خندان و مهربان با مردم. تو امت جامعه اسلامی حاکمان باید با مردم با تواضع و ادب و لبخند حرف بزنن و مقابل با اونها روبرو بشن. این دستور شیعه است، دستور تشیعه، دستور قرآنه. علن لهم جانبک یعنی کاملا متواضعانه و مؤدبانه، مهربان. مالک اشتر رو که بعد از شهادت محمد ابوبکر که مالک اشتر رو میفرستن باز برای مصر، او فرمان مالک اشتر رو که برید دقیق بخونید، دقیق بخونید، یه فلسفه حکومتی است، حقوق سیاسی است، منشور حکومتیه. همین الان هر حکومتی به این عمل کنه بهترین حکومت جهانه. هر جامعه، حتی در یک جامعه غیر دینی، جامعه غیر اسلامی، اگر این منشور عمل بشه، مردم طرفدارش میشن، طرفدار کاملش. مالک اشعر رو که فرستادن دستوراتی دادن باز اینکه رابطت با مردم چطور باشه. یکیش اینه، اشعر قلبک الرحمت للرعیه، با مردم نه فقط لبخند بزن و اظهار مهربانی کن، بلکه حقیقتا و از عمق قلبت مردم رو دوست داشته باش. ببینید مسئول در حاکمیت اسلامی شیعی باید اینطور اشعر قلبک، یعنی به قلبت بفهمان، حالی کن به خودت، الرحمت للرعیه، که باید مردم رو دوست داشته باشی، دلت بسوزه برای مردم، بی تفاوت نباشی، دوستشون داشته باش، اهل رحم و رحمت باش، و المحبت لهم، محبت داشته باش، عاشق مردم باش، و لطف بهم، به مردم لطف کن، خدمت کن، برخورد لطیف داشته باش. اینا تعریف حکومت اسلامی، حکومت دینی است. و یک نکته هم اینه که شرح صدر داشته باشه، سعه صدر داشته باشه. اگر از تو انتقاد کردن، امر به معروف و نهی از منکرت کردن ولو به اشتباه، پیامبر فرمودند، قرآن فرمود، اهل بیت فرمودند که منطقتون این باشه که حاکمان و مدیران یک جامعه اولا دنبال عیوب عیب شخصی مردم نگردن، فضولی کنن تو زندگی مردم، پرونده وقا بسازه که یه وقتی استفاده بکنم و اینا، طرف جرمی مرتکب نشه، حق نداری، حق نداری آبروشو ببری. حتی اگر خطایی میکنه میفرماد حکومت باید عفو کنه و گاهی فرمودن باید خودتو بزنی به اون را، انگار ندیدی. میگن پدر و مادر در تربیت فرزند بعضی وقتا باید یک خطایی که میبینه ندیده بگیره، نه که ذره‌بین بذاره مدام دنبال کوچکترین خطاها بگرده. خود ما هم خطاهایی کردیم، بچه‌های ما هم خطاهایی میکنن. فرمودن تا به خط قرمزهای اساسی نزدیک نشده، خیلی تجسس و سر کوچکترین چیز مچ بگیر اینا نکن. حاکمان با مردم به مراتب بیشتر از این، فرمودن از بسیاری از خطاهای عادی مردم بگذر، صرف نظر کنیم، ذره‌بین ننداز که عیباشون رو پیدا کنیم، عیبجو نباشید، پرده دری نکنید، آبروی افراد خیلی مهمه. فرمودن مواظب باشید آبروی افراد نریزید. شرح صدر، سعی صدر در منطق اسلامی از شرایط مدیران و حاکمانه، تحمل داشته باشن، گذشت داشته باشن، اینا خصلتایی که واقعا خیلی داشتنش مشکل، تمرین مخواد، ریاضت مخواد، تحمل، حلم که مثلا بنده واقعا ندارم، نمیتونم من ایجاد کنم در خودم. سر کوچکترین مسائلی ما از کوره در میریم، عصبانی میشیم، تحمل نداریم. یکی از چیزایی که فرمودن اگر اینو خصلتو ندارید، حاکمیت رو قبول نکنید، حلم و تحمله. بهت فوش بدن تحمل کنی. کی اینجوره؟ هر کس اینجوری نیست نباید مسئولیت حکومتی اجتماعی، نمیدونم رئیس جمهور، رئیس مجلس، قوه قضاییه، نمیدونم کجا، ایور اوور، قاضی، شهردار، فرماندار، نماینده بشن، اینا که تحمل ندارن، که بعد از قدرت بخواد استفاده کنن برای تصفیه حساب شخصی، که بگه تو اینجا تخلف کردی من کارت ندارم، حدود الهی رو گذاشتی زیر پا، اما چون به من جسارت کردی حسابتو می‌رسن. فرمود نه، باید سعی صدر داشته باشه، تحمل، انتقاد پذیر. پیامبر اکرم میدونید حتی منافقین رو که کامل میشناخت دارن توطئه میکنن، بروش بروی خودشون هم نمی آورد تا اون لحظه که دیگه خطر باشه و مجبور باشه، پرده داری نمیکرد. طرف میامد با طرح توطئه جلو پیغمبر سلام منافقانه میکرد، پیغمبر با لبخند یه جوری جواب سلام میداد که انگار اصلا من نفهمیدم تو داری چیکار میکنی، اصلا به روش نمی آورد، چون میخواست تربیتشون کنه، هدایت بشن، نجات پیدا کنن، نمیخواست آبروی افراد بره، از پرده بیرون بیفته اسرارشون. منافقین نمیفهمیدن، فکر میکردن دارن کلاه پیغمبر رو برمی‌دارن، مینشستن تو جلسات داخلی علیه پیغمبر فحش و حرف و نقشه و توطئه. این قضیه اصلا شأن نزول، منشأ نزول یه آیه شد، آیه کریمه که در سوره توبه است، می‌فرماد که یه عده از اینا، از این منافقین، از این دشمنان کسانی هستند که و منهم الذین یؤذون النبی، پیامبر رو اذیت میکنن، اهانت میکنن، اذیت میکنن، و یقولون هو اذن، بعدم میگن بابا این گوشه، این هر چی بگی میشنوه، تایید میکنه، راحت میشه کلاشو ورزش، چون تو جلسه داخلی با هم توطئه میکردن. بعد چون گفتش که خب مواظب باشید، یواش آقا مراقبت کنید، اگه خبرش به پیغمبر برسه، خبر به اینا برسه، لو بریم بعد چی میشه؟ یکی گفت نه بابا، او ساده است، هر چی بهش بگیم لبخند میزنه و تایید میکنه، راحت میشه کلاشو برداشت. آیه آمد منهم الذين يؤذون النبي، ادشون هستن که پیامبر رو اذیت میکنن، اهانت میکنن، و یقولون هو اذن، میگن بابا این گوشه، این فقط گوشه، هر چی بگی میشنوه، اعتراض نمیکنه، حرفی نمیزنه، هر چی بگه قبول میکنه. قل به اونها بگو اذن خیر لکم، به اونها بگو که او گوشه که شما میگید نه این که خوشباور و ساده لوحه، بگو بله گوشه، اما این گوش بودنش ناشی از تحملش و حلم و سعی صدرشه. گوشه برای که خیر شما رو میخواد، به نفع شماست، میخواد شما نجات پیدا کنه، تحملتون داره میکنه، نه اینکه کلاشو برداشتی. او داره لبخند میزنه، نه اینکه نمیدونه تو داره چیکار میکنی، داره گذشت میکنه، میخواد راه نجات شما، راه رشد شما رو نبنده. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. او داره به نفع شما تحمل میکنه، نه که فقط میشنوه و ساده لوحه. ولی بدانید که او به خدا ایمان دارد و فقط قلبا مؤمنین رو تصدیق و تایید میکنه، حرفای شما رو که باور نمیکنه، که مؤمنین حقیقی رو باور میکنه، نه شما رو. درسته پیش شما هم گوش میکنه و چیزی نمیگه، اما شما رو که باور نداره، که اونا رو باور داره. او رحمت است برای کسانی که به او ایمان بیارن و برای شما که اونای آزار میدید، عذاب الهی در انتظار شماست. بنابراین این که مسئله سعی صدر و شرح صدره، و این شرح صدر بود که باعث میشد که یدخلون فی دین الله افواجا، مردم گروه گروه ایمان می آوردن به خاطر تحمل زیاد پیامبره. خود قرآن میفرماد اگه این تحمل تو نبود و این لبخندها و سکوت تو و صبر تو نبود و اگر مقصود عصبانی میخواستی بشی و واکنش نشون بدی، لنفذو من حولک، این همه آدم دورت جمع نمیشد، پراکنده میشدن، پراکنده میشد. شما ببین مثلا منطقی ترین قشنگ ترین حرفا رو بزنیم، خب همه میگن عجب حرفای خوبیه، اما حلم و صبر و تحملشون رو که نداریم، تره برات خورده میکنن. میگن چیز به ابن سینا گفت که بابا تو که اینقدر آدم بزرگ و حسابی، خب تو هم ادعای پیغمبری بکن، تو هم کمتر نیستی از اینا، مردم هم که اصلا یه ادعای مریدت میشن. بعد سحر پاشد برای نماز و اینا، بهش گفت همین آفتابه هم ظرف من رو آب کن بیار. گفت ای بابا مثل شبی. و ببین فرق من با پیغمبر اینه که او میگه جانتونو بدید، اینا میرن جانشونو میدن، اموالشونو میدن، بعدم میان شکر میکنن که خدا از ما قبول کرد. تو آفتابه بنده رو حاضر نیستی بری آبش کنی بیاری، با اینکه میدونی من چقدر عالمم، میدونی من چقدر عالمم، ولی علم و اینا کافی نیست. که یه چیزی دیگه باید باشه که مردم رو جذب کنه و نگه داره تا حد فداکاری. ببینید واقعا هیچ کس نمیتونه مردم رو، شما خیال میکنید با پول و شغل و اینا میشه مردم رو عاشق خودش بکنه کسی؟ اصلا اینطور نیست. مردم رو میتونی بخری و تا وقتی که امکانات بهشون میدی دور و برت میپلکن، اما دوستت ندارن. اون ضرب المثل چیه که نمیدونم تا کی رفیقتم، تا پول داری رفیقتم، بعدش چیه؟ رفیق بند کیفتم. اما شما فکر میکنید پیامبر به مردم پول نمیداد، پول ازشون میگرفت، جانشان هم میگفت بدید، انفاق بکنید، جانتون رو بدید، مالتون رو بدید، میدادن عاشقش بودن. نه اونا، من و شما هزار و اند سال گذشته پیغمبر که ندیدیم که داری به دستوراتش عمل میکنه. اینا که با پول و زور و اینا به وجود نمیاد. این عشق الهیست، یک منشأ الهی داره. سعی صدر پیامبر اینجوریه، مردم آمدن گروه گروه وقتی دیدن قرآن فهمد اگه تو قرار بود، اگه پیغمبر می‌خواست مثل بنده و شما مثل ما بی تحمل باشه و فقط منطقی حرف بزنه، بگه من همه حرفا منطقیه، کافی نیست. منطقی بودن کافی نیست، عالم بودن کافی نیست، یه چیزی دیگه هم باید باشه که مردم فداکاری کنن. ولی خیلی خب خیلی منطقی تشریف دارید، خیلی عالم هستید شما، یا الان ما می‌خوام بریم کار داریم، می‌خوام برم بازار تربار، برم باز شب برم خونم و اینا. ای آقا واسط همونجوری که می تربار برای ما هم یک چیزی بخرید دیگه، ما حوصله خود برو برای خود می‌کنم. طرف آفتابه استادش هم نمورد آب کنه. سعی صدر مهمترین ابزار مدیریت و حاکمیت، در روایت ما اینطوره. یک بخش سعی صدر انتقاد پذیریه، یه بخشش هم تحمل بد اخلاقی‌ها و خریت دیگرانه، تحمل آدمای بد، تحملشون بکن. ما آدمای خوب رو نمیتونیم تحمل بکنیم، چه برسه به آدمای بد. فرمودن آلت و ریاسه سعت و ستر، اصلا ابزار مدیریت سینه گشاده است، تا نوک دماغتو نبینی، ظرفیت زیاد باید داشته باشه. لذا واقعا مسئله رهبری و ولایت و حاکمیت واقعا سخته. دانستن کافی نیست، توانستن شرط مهمیه، بسیار سخته. مدیریت یک جمع 10-20 نفره بسیار سخته، چه برسه به یک ملت که حقشونه بخوای پامال نکنی، دوستت هم داشته باشن، مصالح اونا هم رعایت کنی، حدودشون هم جلوی خط قرمزاشون هم بگیری که نرم. خب خیلی کار سختیه. تنگ نظری مانع مدیریت صحیح اسلامیست و تحمل مشکلات مردم. ببینید ما الان اینجوریم که حالا مهم میگم ما در درجه اول من قیاس به نفس میکنم، چون خودم میبینم میگم حتما بعضی دیگر خیلی دیگه مثل من صبر در برابر نیازها و مشکلات دیگران نداریم. طرف میاد مثلا یه چیزی میگه، از ما اگه بر بیادم که تازه انجام نمیدیم خیلی وقتا، اگر از ما بر نیاد اصلا تحمل نداریم. یعنی مثلا بعضی ها فکر کردن مثلا دیدن بحثای ما مثلا تلویزیون تو تلویزیون پخش میشه اینا، میگن هر کی هست حتما خرش میره یه کار میاد، یه چیزایی چند مورد جدی شده، اما یه چیزایی به من میگه که آقا منم شما اونجا بگین این کارو بکنن، اونا بگن به کی بگن، دو بار میگه، سه بار هم میگم آقا جون بنده کاری نیستم، من یک معلمم، میبره بر این چیزی نداره، بنده نه اختیاراتی دارم نه کاری. حالا آقا درسته، ولی بالاخره شما یک کمی کار مشکل ما، دو بار که میگه دفعه سوم دیگه واقعا رو اعصاب میاد، فشار میاد که سعی میکنم فقط چیزی بهش نگم، یعنی دهنمو ببندم سریع برم وای نستم اونجا، چون میدونم اگه وایستم دفعه چهارم بگه یه چیزی دیگه از دهنم در میره. خب این بی صبری در برابر وقت اونا، در برابر حضرت امیر به مسئولین حکومت میفرمان که اصبروا لحوائجهم، برای نیازها و خواهشها و مطالبات مردم حتی اگر غلطه اهل صبر باشید. یه جا میفرماد فحشتونم میدن عصبانی نشید، صبر کنید، مقاومت کنید، خداوند پاداش میده به شما اگر صبر کنید. در برابر حل مشکلات مردم شکیبا باشید، از میدون در نرید. کم حوصله، عصبانی بودن، زود رنجی، زود از کوره در رفتن، بی تحمل بودن، این خصلتا که در ماست نباید مسئولیت اجرایی جای قبول، مسئولیت اجرایی نباید قبول کرد. و هرچه مدیریت وسیع‌تر، این سعی صدر و تحمل و ظرفیت باید بیشتر باشه تا برسه به ولی ولایت و ولی فقیه و رهبری در عصر غیبت، که در اون روایت امام صادق علیه السلام نقل شد فرمودن من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، اولا باید فقیه و دینشناس باشه، مجتهد نه مقلد، خودش صاحب نظر باشه، کسی که در حاکمیت میاد همه مسائلی که بهش عرضه بشه بتونه سریع استدلالی منطقی با معیارها بسنجه، عالم باشه نه جاهل. جاهل افراط و تفریط میکنه. تو روایت داریم الجاهل امام مفرط و مفرط، جاهل حتی اگر انقلابی باشه، متدین باشه، پاک باشه، افراط و تفریط میکنه. شعور دینی و سواد اسلامی وقتی نداشته باشه، یه جا تحقق میره جلو از همه مؤمنتر، پاکتر، مقدستر، یه جا از اون طرف میفتن، یه وقت از این بره بوم، یه وقت از این طرف، اینا علامت جهله. الجاهل امام مفرط او مفرط، جاهل ولو پاک، فداکار، انقلابی، ولی چون جاهله یه جاهای حماقت داره، یه جا زیاد تندروی میکنه از این طرف، یه جا کندروی میکنه، یه وقت یه چیزایی میگه تو مسائل مختلف در اوج، یه وقت یه چیزایی میگه که مثلا آدم تعجب میکنه، یه کارایی میکنه که تعجب میکنه که این آدم همون آدمه، این همون خطه، تو همونی، شما همون تشکیلاتی. این بخاطر بخشش، بخاطر جهله، یه بخشش نفسه، یه بخشش هم جهل. لذا باید عالم باشه. بعد صرف عالم و فقیه و ملا بودن و ما آدم باسوادی هستم این کافی نیست، دانش و معرفت لازمه، اصلا کافی نیست. در کنارش چه خصلتایی باشه؟ یک، صائنند نفسه، خود نگهدار، بر خودش باید مسلط باشه. ممکنه بنده چیزی بدونم ملا باشم ولی بر خودم مسلط نباشم، هیچ کنترلی ندارم بر خودم، خیلی اتفاق می اکثرا همینجوری. حافظن لدینه، هدفش فقط حفظ دین و مکتب باشه، نه حفظ خودش و منافع خودش، حافظ دین خدا باشه. مخالفن لهوا، به دلخواه خودش تصمیم نگیره و حرف نزنه و کاری نکنه، بگه از این کار خوشم آمد کردم، دلم خواست کردم. اتفاقا هر چی که دلش میخواد نفسش میگه باید درست نقطه مقابلش رو انجام بده. مخالفن لهوا، حاکم حاکمیت اسلامی باید دقیقاً بر ضد نفسش عمل کنه. نه طبق نفسش. بقیه حکومتات چون حاکمان طبق میل و منافع خودشون عمل میکنن طاغوت.
در حکومت اسلامی اینطوره، باید اینطور باشه،
مطیعاً لامر مولاه، از پیش خود هر کار دلش میخواد نکنه، به لحاظ نظری و معیارها هم ضوابط مکتب برش حاکم باشه. ببینه مولا، ببینه پیامبر، امام زمان، اهل بیت، قرآن، نه چی گفتن طبق او عمل کنه، نه هر طور خودش میخواد. اگر چون این کسانی پیدا شدند فعل العوام یقلدو، پس بر توده هاست که اطاعتش کنند. در این حال بحث امر به معروف نهی از منکر باز پیش میاد. پس پاسداری از نفسشه، پاسداری از حقوق مردمه، کسی که نگهبان و حافظ دین و مکتب باشه، حافظ حدود الهی است، حافظ عدالت، مخالف نفسانیات خودشه، این میتونه دعوت به خیر و این مسائل بکنه. خیلی خوب دیگه شب میشه. چند تا سوال هم کردید، من این سوالا رو جواب بدم. ببینید در بعضی از آیات روایت به بخشی از شرایط، من حالا همش نمیتونم بگم، بعضی از ضوابطی که تو امر به معروف نهی از منکر نقد و نظارت اجتماعی گفتن رعایت کنید، من براتون بخونم. آیه 112 سوره توبه، کسانی میفرماد که امر به معروف و نهی از منکر که میکنن صفاتی رو براشون میشمره قبلا، کسانی که خودشون صفات سعی کنن صفات اخلاقی معنوی و اخلاص رو در خودشون به وجود بیارن که دنبال منافع خودشون نباشن به اسم نظارت و انتقاد، که ما یه چیزی میگیم یه چیزیم به ما برسه وسط، یا انتقام شخصی، کینه‌جویی شخصی، قدرت طلبی، ریاست طلبی، شهرت طلبی، اینا اصلا امر به معروف منکر نیست. گاهی ممکنه من از شما انتقاد کنم برای که مشهور بشم، یا برای که شما از من حساب بکنی یه باجی به من بدی، و خیلی از این اهداف پشت قضیه، اینا هیچ کدوم نباید باشه. میفرماد تائب و ساجد و راکع و قائم، کسانی که اهل سجده و رکوع و قیام برای خدا هستند و اهل عبادت و اهل توبه و اینا، یعنی به لحاظ اخلاقی هدف اصلیشون تهذیب خودشونه، رشد خودشونه. نمیشه ناپاک باشید دیگران رو ما دعوت کنیم به پاکی، خودم ناپاکم، به فکر پاک بودن خودمون باشید. دیگه اینکه در میفرماد توقع مادی نباید داشته باشید. این تعبیر که قرآن میفرماد پیامبران امر به معروف نهی از منکر میکردن و میگفتن این اجری الا علی الله، یا لا اسالکم علیها اجرا، من برای خودم از شما چیزی نمیخوام، سهمی نمیخوام. به خودش میگه ها تو هم ایشون داره به ما اعتراض میکنه، میگه آقا بیام با هم بخوریم، ما هم هستیم، جریان سازی میکنه، ما کمی مجبور شیم بهش باج بدیم. نه، لا اسالکم علیها اجرا، این اجری الا علی الله، پاداش من فقط با الله، من هیچ سهمی نمیخوام، دارم واقعا برای اصلاح امور بحث میکنم. بعد در روش، در طرز گفتن حرف، که از چه کلماتی استفاده کنیم، هم نیت، هم نوع کلمات، زمان، مکان، اینا همه دخالت داره. اما نه به این معنی که آقا پس دیگه کلا ولش کن، این همه شرط داره، نه، باید انجام بدی، اما باید این شرایطش هم رعایت بکنی. اما این که فرمودید که نسبت به شما که دارم این سوال رو نمیدونم چیکارش کردم، سوالی بود که مراتب امر معز با حکومت، مراتب منظور همون مراتبی که شما در برای امر به معروف نهی از منکر آوردن راجع به حکومت و غیر حکومت فرقی نمی کنه. شرایطی که میارن از احتمال تأثیر، میزان تأثیر، سنجیدن همه جوانب، مطمئن بودن از اینکه قضیه درسته یا غلطه، اول تعبیر ملایم، اول تذکر خصوصی، آیا حقیقتاً این خبر شایع است یا واقعیت داره، خیلی از این مسائل هست که باید رعایت بشه. یه وقتی میرسی به یک فساد بیان که یه آدم فاسد، یه باندین، واقعا حرف حساب هم گوش نمی کنن، مدرک هم وجود داره، میگیه فایده هم نداره، اونجا دیگه باید فریاد زد، حتما باید اعتراض کرد. خب آقا عواقب داره، بله که داره، باید هم داشته باشه، عواقبش رو بپذیر برای خدا، منتها باید این مراتب طی شه. با فرض حاکمیت معصوم، امر به معروف معصوم چه وجهی دارد؟ اتفاقا این نکته مهمیه که امام معصوم علیه السلام میفرماد با این که من خطا نمی کنم به اذن خداوند. اما از همین جا شروع میکنیم تمرین نظارت و امر به معروف و انتقاد. شما ممکنه ندونی قضیه چیه، تو دچار سوء تفاهمی، من دزدی نکردم، تو فکر میکنی من دزدی کردم، حق داری سوال کنی و منم جواب بهت میدم. این که انتقاد بکنن معنیش نیست که حتما اون طرف دزد و خائن و سوء استفاده چیه، ممکنه آدم سالمیه اما حتما هم خطا نمیکنه، اما به شما این حق رو میده که شما سوال کنی و انتقاد کنی، منافاتی نداره. با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر شخص معصوم و نه عوامل و کارگزاران حکومت، یعنی آیا شخص معصوم مرتکب اشتباه شده است
این که با عصمت تناقض دارد جواب دادیم نه اشتباه نشده. ضمن که بسیاری از انتقادات ممکنه به اتفاقا به رده‌های حکومت نه به خود حاکم، چون که در زمان پیامبر حضرت امیر تقریبا همیشه جز چند مورد همینطور بود. موارد خاصی ذکر شده که طرف آمده به خود پیغمبر اعتراض کرده، مثلا تو صلح حدیبیه آقا چرا صلح کردی، چرا غنیمت اینجوری چیز شد. اما اکثر موارد میامدن میگفتن آقا شما که این آدم خوبی حرفا رو میزنی شعارا رو میدی، خبر داری تو حکومتت چه خبره، فلان جا اینجوریه فلان جا اینجوریه. اینم میشه، اصلش هم بیشتر هم این بوده. بعد فهمیدن که آیا از مسئولین حکومت میتوان سوال کرد؟ حتما میتوان سوال کرد، باید سوال کرد. آیا میتوان انتقاد کرد؟ بله حتما. با عملی میتوان مخالفت کرد؟ مخالفت به همین معنا که سوال کنیم و اگر جواب قانع کننده ندادن اعتراض کنیم، بیانیه بدید، اعتراض کنه آدم، این بله. اما مخالفت بکنی به این معنا که بری بزنی فک و دهن طرف بیاری پایین، نه. طبق ضوابط قانون باید عمل کرد. آیا ائمه هم اینطور بودن؟ در خصوص ائمه و رهبری جامعه چطوره؟ در مورد ائمه و رهبری جامعه، اونایی که اهل ایمان و متدین نبودن، اینا برای در حضور جمع اهانت هم میکردن. حضرت امیر خلیفه بود، طرف یه یهودی تازه مسلمان بود، منافق بود، بعدم رفت روز خوارج، آمد تو مسجد وسط سخنرانی حضرت امیر داشتن سخنرانی میکردن، میگفتن که بچه گیرن، بعد گفتن اگه سوالی چیزی دارید بپرسید تا من هستم. این بلند شد گفت آدم پرمدعا به حضرت امیر، آدم پرمدعا، ایها المدعی ما لا یعلم، آدم پرمدعایی که چیزایی که نمیدونی ادعا میکنی میدونی، رسما توهین کرد. خب یه وقت شما میگید آیا میشه در حضور جمع یا اصلا در غیر حضور جمع به رهبر که نه، به آدم معمولی اصلا، به هر کسی میشه توهین کرد؟ نه خیر، نمیشه توهین کرد. آیا توهین میکردن؟ بله میکردن، هم توهین کردن هم ترور کردن پیامبر رو، حضرت امیر رو، فحش و سنگ و این کارا رو میکردن. یه وقت سوال میکنی یه آدم مسلمان متدینی که اصل نظام رو، امامت و امت اینا رو قبول داره و معتقده که مسیر درسته، آیا این بیاد در مرعه عام اهانت بکنه؟ نه. یه وقتی میگه آقا اهانت نه، سوال چی؟ سوال حتما میشه، سوال در درجه اول، سوال خصوصی که اول ممکنه تو چیزی نمیدونی، وقتی سوال میکنی برای دیگران داری به خودی مسئله درست میکنی، اول ببین سوال درسته یا نه، جواب متقاعد کننده ایجاد باشه. یه وقتی شما سوال میکنی جواب متقاعد کننده بهت میدن، شما میگی که نخیر باید اجرا بشه، خب یه حرف بی خودی غلط دیگه. طرف میگه آقا حرف تو درسته، یه انتقاد وارده، منم میخوام بکنم، نمیتونم، نمیشه، مشکلاتی وجود داره. یه وقت طرف میگه که نخیر اشتباه میکنی، اصلا فساد نیست، قضیه اینه تو خبر نداری، اطلاعاتت غلطه. یه وقت میگه که اطلاعات درسته، منم میتونم درست بکنم، همینه که هست. اینا فرق میکنه با هم. در دو مورد اول که شما حق نداری، چون در مورد سوم چرا؟ این معنیش اینه که داره سوء استفاده میکنه و این شروع یک انحرافه. چرا اونجا حتما در ملأ عام هم باید آمد انتقاد و اعتراض کرد. آیا جنبش دانشجویی به باید به مصلحت اندیشی کند؟ اگر جواب مثبت است در چه جبهه‌ای؟ ببینید این مصلحت این خیلی مهمه. یک صلوات بفرستیم. ها هوا که ازونیه که خیلی. ببینید این مصلحت رو دقت کنید، مصلحت دو تا معنا حداقل دست کم میتونه داشته باشه. یه وقت میگید مصلحت اندیشی به این معنا که منفعت اندیشی است، ها؟ یعنی من مصلحت مادی خودم رو در نظر بگیرم، این حتما غلطه. این مصلحت در نقطه مقابل حقیقت. آقا حقیقت محور یا مصلحت محور؟ مؤمن حقیقت محوره، اما آدمی که مادیه مصلحت محوره. میگه درست حقیقت اینه، وظیفه اینه، اما به نفع من نیست، منافع من این طرفه. این که دیگه خروج از عرصه انقلابی و ایمان، درست شد؟ این معنی اول مصلحت که مشهورم گاهی میگن مصلحت به این معنی میگه. این مصلحت سنجی تو اسلام نیست، پیامبر اینجور مصلحت سنجی نکرد. طرف آمدن یه قبیله خیلی مهمه بودن، گفتن آقا ما چند تا قبیله ایم، ما میخوایم مسلمان بشیم، حاضرین مسلمان بشیم، ولی به یک شرط داره. چون عادت کردیم به بت پرستی، تا یه چند ماهی اجازه بدید که ما بعضی وقتا نماز بخونیم برای خدای شما، بعضی وقتا بت بپرستیم. معتادا که معتاد هستن میخوان ترکشون بدن، میگه میشه یه پوک دیگه هم بزنم، یکم دیگه هم بکشم. اینا اینجوری بودن. خب پیامبر اینجا مصلحت سنجی به معنی دوم، به معنی همین که الان عرض کردم، یعنی منافع مادی. خب میگفت میتونست پیامبر بگه حالا نداره، بالاخره عدمون که زیاد میشه، قدرتمون زیاد میشه، باشه بیا باز از هیچی بهتره، نه این کار نکرد. پیامبر فرمود مسلمان اگر شدید دیگه حتی یک بار هم حق ندارید در برابر غیر خدا سجده کنید. این مصلحت سنجی به معنی که منفعت، منافع مادی برات مهم باشه، نه حقیقت. خب پیامبر، از پیامبر اگه پیامبر این کارو میکردن، بعد میگفتن آقا اصلا شما برای چی اومدی؟ شما اومدی مردم رو موحد کنی یا اومدی جمعیت خودت رو زیاد کنی؟ چنان که یک کسی میگفتش آقا بعضی از این قبائل مشرک حاضرن با ما متحد بشن تو جنگا، به شرطی که غنایم بهشون بدیم، اگه اینا بیان ما سریع پیروز میشیم تو همه، میرم همه جا رو میگیریم. پیامبر فرمودن نه، این جنگ ما جنگ گلادیاتوری نیست، ما برای دنیا و زمین و قدرت که نمی جنگیم، این جهاد فی سبیل اللهه. کسی که موحد نیست نمیذاریم در کنار ما به جنگه، با او متحد نمیشیم. البته ما با اینا هم نمی جنگیم چون با ما جنگ ندارن، اما تو یه صف و یک جبهه هم قرار نمیگیریم. این چیه؟ این یعنی این حقیقت مقدم است بر مصلحت. این مصلحت به معنی چیه؟ ها؟ منافع مادی و دنیوی، خودمحوری. این او کاریه که اولیاء خدا نباید بکنن و نمیکردن. این همون کاریه که وقتی حضرت امیر آمدن سر کار، بهشون گفتن آقا معاویه قدرت وسیعی داره، الان همه اولی ایشونو عزل نکن، بذار باشه، بعد از یه مدتی که پایگاهتون قوی شد بعد عزلش کنید. فرمود نه، چون اصلا من حکومت نمیخوام برای که بمانم، من نمیتونم یه حکومت اسلامی تشکیل بدم در حالی که یک بخشی از این قدرت و ثروت در دست یه همچین آدم و یک همچین باند فاسدیه. این مصلحت به این معنی همون کاریه که نباید کرد. اما یک معنای دوم داره مصلحت، دقت کنید. معنای اول مصلحت یعنی منافع مادی من، معنای دوم مصلحت یعنی مصالح اسلام و جامعه اسلامی. و مصالح هم فقط منافع مادی نیست. این اون تعبیریه که امام میگفت مصلحت نظام. مصلحت نظام به این معناست، یعنی شما درسته اینجا الان ممکنه بنده عصبانی بشم، بعضی از منافع منم در خطر بیفته، یا حتی بعضی از حقوق جزئی تر صدمه ببینه، یا بعضی از حقیقت پامال بشه، اما به خاطر یک حقیقت بزرگتری، حقوق مهمتری، یک وظیفه جدیتر و خطرناکتری این کارو میکنه. این دیگه مصلحت به معنای منافع من نیست، به معنای مصلحت امت. درست شد؟ فقط هم مادی نیست. آقا این مصلحت سنجی، این مصلحت بر حقیقت مقدم است یا نه؟ بله؟ هست یا نیست؟ نه نگید هست. اصلا این نه نگیدم نیست. اصلا این مصلحت خودش این حقیقته. این مصلحت خودش حقیقته. یک حقیقت بزرگتر در برابر یک حقیقت کوچکتر. روشن شد؟ این مصلحت پرستی نیست، اینم حقیقت پرستی است. چون مصلحت عام امت، نه منافع من. همون امیرالمومنینی که معاویه رو یه روز تحمل نکرد. سوال، چرا ایشون، چرا حضرت امیر بعد از پیامبر، گوش کنه، چرا حضرت امیر بعد از پیامبر با این که خلافت حق او بود و گفتی رو بارها، چرا 20 چند سال سکوت کرد؟ ها؟ مصلحت بود یا نبود؟ مصلحت امت بود. این مصلحت این حقیقته. نگیم آقا این مصلحت سنجی در برابر حقیقت طلبی نیست. این مصلحت طلبی این حقیقت طلبی است. چون حضرت امیر برای منافع مادی خود، حضرت امیر نه او وقتی که سکوت کرد از ترس سکوت کرد او 20 چند سال، بلکه به خاطر حقیقت، به خاطر مصلحت امت سکوت کرد. خودش هم گفت اگه سکوت نمی‌کردم جنگ داخلی می‌شد، اسلام نوپا نابود می‌شد. نه وقتی با معاویه جنگید روی طمع قدرت و منافع شخصی بود، او هم رو مصلحت امت. شرایط عوض شد، طرف مقابل هم مثل هم نبودن که، معاویه تیپ دیگه‌ای بود، اونها یک اشکال تیپ دیگه‌ای بودن. وظیفه تغییر میکنه. این که وظیفه تغییر میکنه یعنی همین، اصلا ولایت مطلقه فقیه که امام گفت مصلحت نظام، منظورش همین بود دیگه. یعنی آقا این درسته که یک وظیفه است، یک حقه، اما چون تضاهم پیدا کرده با یک حق مهمتر، چیه؟ ما طرف حق مهمتر رو میگیریم، این حقه که اهمیتش کمتره ازش میگذاریم. امام حسین در کربلا مصلحت سنجی نکرد، فداکاری کرد، حقیقت طلبی کرد. خب بله حتما اینطوره، اما او 20 سال قبلی که امام حسین زمان معاویه بود و شمشیر نکشید، اونا چی بود؟ امام حسین مگه بعد از معاویه به دنیا آمده؟ زمان یزید مگه بوده؟ 20 سال امام حسین که 10 سالش در زمان امام حسن بود، 10 سالش هم به تنهایی، 10 سال امام حسین رهبر مکتب بود و امت شیعه بود در زمان معاویه، یک بارم شمشیر نکشید، قبولم نداشت. بگیم آقا ایشون مصلحت سنجی کرده، حتما مصلحت سنجی کرده، منتها مصلحت نه به معنی منافع خودش، مصلحت اسلام و امت. راجع به امام، آقا امام مصلحت سنجی میکرد یا نمیکرد؟ اولا که اصلا این تعبیر مصلحت نظام خود امام آورد، ولایت مطلقه فقیه رو ایشون مطرح کرد و بعد وارد قانون اساسی شد. امام قاطع بود و میگفت حتما اینطور بود، وقتی که تشخیص میداد وظیفه‌شه که دیگه نمیتونه مسامحه بکنه میگفت. قائم مقام رهبر نفر دوم انقلاب رو آقای منتظری رو عزلش کرد. اما بله، پس ایشون مصلحت سنج نبود. چطور نبود؟ او همه سالها که آقای ایشون رو تحمل کرد در حالی که مخالفش بود، چی بود پس؟ بعدن امام گفت والله من از اول با قائم مقامی آقای منتظری مخالف بودم، والله من به بنی صدر رأی ندادم و او رو رئیس جمهور صالحی نمیدونستم، والله من نظر من این نبود که بازرگان نخست وزیر بشه، با اینکه او رو هم آدم بدی نمیدونستم، منتها به خاطر مصالح امت و اینا کردم. خب پس چطور شما حقیقت محوری که اینا با اینا مخالف بودی و تحملشون کردی؟ برای که برای مصالح امت، برای که میخواستم به رأی مردم، به رأی ها، به شرایط اقتضاعات اینا احترام بگذارم، برای که به مصلحت جامعه فکر کرد. حتما اینطور بود. اون لحظه هم که دیگه تحمل و صبر به مصلحت جامعه نیست، دیگه درگیر شد. بنابراین ما تو تفکر اسلامی تضاد بین مصلحت و حقیقت نداریم. مصلحت همان حقیقت است، حقیقت همان مصلحت است. چون مصلحت یعنی چی؟ به صلاح شماست. صلاح چی؟ به صلاح شماست. باطل یا حق؟ حق. حقیقت همان مصلحت است، منتها حقیقت حقایق مراتب دارن. حقیقت مهم داریم، حقیقت اهم، مصلحت کوچیک داریم، مصلحت بزرگ. یه جا یک چیزی حق نیست ولی زورت نمیرسه، اگه بخوای اونجا وارد چی، ها، یه صدمه بزرگتری میخوره، یه چیزی مهمتری از دست میره. آقا تو زندگی شخصی خود ما و شما هم پیش میاد یه قضیه، شما مکرر یه کارایی میدونید درسته ولی نمیتونی انجام بدی، چون چی؟ اگه این کارو بکنی یک خطای بزرگتر اتفاق میفته. یه جایی یه خطای کوچیک می‌بینی نمی‌تونی جلوش بیای، بلکه می‌دونی اگه بخوای الان جلوی این رو بگیری یک خطا و یک صدمه بزرگتری وارد میشه. اولویت بندی می‌کنی، میگه این مهمه، این مهمتره، این مهمتره. اصلا یه کار عقلانی است، اهم و مهم. ما یک بابی داریم تو اصول فقه به نام تزاحم. مجتهد باید تزاحم رو بفهمه و رعایت کنه. تزاحم یعنی تزاحم مصالح، تزاحم مصلحت و مفسده که روشن تکلیف چیه. تزاحم مصالح یعنی گاهی این طرفم یه مصلحته، یعنی نه منافع من، منافع امت، منافع اسلام، این طرفم یه مصلحته، نمیتونی هر دو رو با هم داشته باشی. اگه بخوای این رو بچسبی این یکی ضایع میشه، این رو بخوای بکنی اون نمیشه، مجبوری یکیشو انجام بده و یکی رو بذاری کنار. این اسمش مصلحت پرستی نیست، اینم حقیقت پرستیه. پس تفاوت این دو نوع مصلحت در اینه که هدف چیه؟ منافع مادی خودته، قدرت و ثروت و ریاست و ایناست، یا هدف مصالح امته. اگر اولی است، این مصلحت در نقطه مقابل حقیقته، اگر دومی است، اون مصلحت عین حقیقت است. بنابراین تعبیر دو تا رو اشتباه نکنید. مثالی هم که تو اصول فقه میزنن تو باب تزاحم، یه مثال معمولی میزنن، تو همون درسای طلبگی وقتی حوزه بودم اینا همین مثال اول همین مثال رو میزدن، ولی هزاران مثال میشه زد. میگن شما داری رد میشی از جلوی خونه، میبینی صدای فریاد کمک میاد از تو خونه. دو تا مسئله الان وجود داره. یک، بدون اجازه صاحب خونه کسی نمیتونه بره تو خونه کسی، درو بشکنه بره تو، این یک حرامه، درسته؟ نه. اما الان یک کسی جانش تو در خطره، اگر کمکش نکنی هم حرامه. خب دو تا حرامه، هر دو رو با هم نمیتونی ترک کنی. مجبور یکی از این حرام ها رو انجام بدی تا او یکی دیگه انجام نشه. اینه میگن تزاهم. ببین کدوم مصلحت مهمتره؟ نه اینکه منافع تو چیه، مصالح و مساله و صلاح امت و اسلام در چیه. دقت کردین چی شد؟ پس ما باید مصلحت سنجی بکنیم یا نکنیم؟ مصلحت سنجی به معنای اول که زیر پا گذاشتن حقیقته، نه. مصلحت سنجی به معنای دوم که مصالح امت، مصالح اسلامه، حتما او عین حقیقته و در نقطه مقابل حقیقت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. یه خواهشی هم من میکنم، معمولا از همه بچه ها، طلب، دانشجو، اینا همه، به همه میگم، به شما هم میگم، عدالت خواه بی سواد هم برای خودش مضر، هم برای دیگران. سواد اسلامی، آثار متفکران اسلامی رو بخونید، یه تفسیر قرآن رو باش 88 داشته باشید، نهج البلاغه رو بخونید، وقت بگذارید. و الا فقط با احساسات و چهار تا شعار و نمیدونم سر صدا و اینا نه برای شما، نه دنیا میشه، نه آخرت میشه. وقت بگذارید مطالعات اسلامی بکنید در کنار این کارا، وقت قصد قربت بکنید برای کاراتون با رعایت ضوابط اسلامی، هر جا امر به معروف نهی از منکر بکنید، بالاترین جهاد و پاداشه. تو روایت میفرماد اگر جلوی یک فاسد رو بگیری تا ابد پاداش داری، یک خیر عمل صالح رو ایجاد کنی تا ابد پاداشش به تو هم میرسه. خداحافظ.